در رقابت‌های قهرمانی آسیا از صبح عازم مغولستان شدن. البته خب چند مسیر پروازی رو بعد بچه‌های ما تجربه کنن تا خودشون محل برگزاری رقابت‌ها برسونن. در اصل ما در رقابت‌های قهرمانی آسیا در سه بخش فونسه یا اجرای فرم، کیوگی یا مبارزه یا در نهایت در بخش توانیابان یعنی پاراتیکواندو شرکت کنیم. مسابقات از 19 شروع خواهد شد و در واقع این مسابقات اهمیتش خانم فرجی امتیازاتی که در رتبه‌بندی المپیکی بچه‌های ما لحاظ میشه و جنبه کسب سهمیه بازی‌های آسیایی و پاراسیایی رو هم خواهد داشت.
فرمودید از چه تاریخی شروع میشه آقای نوروزی؟
جان
فرمودید از چه تاریخی شروع میشه؟
از
29 هم
بله از 29 اردیبهشت احتمالاً اشتباه گفتم 19 هم
بله منم این موقع
از 29 اردیبهشت شروع خواهد شد و البته پاراتیکواندو ما هنوز اعزام نشده. به وقتی که مسابقات بخواد برگزار بشه اونها هم چند روز آینده عزیمت خواهند کرد. تقریبا تمامی نفرات شاخص تیکواندو ما هم یعنی این ظرفیت هایی که در حال حاضر در بخش مردان و زنان داریم که میتونن برای ما مدال آور باشن به این مسابقات اعزام شدن. اخیرا هم میدونید دیگه مجمع انتخاباتی فدراسیون تیکواندو هم برگزار شد. آقای هادی سایی دوباره میتونه برنامه‌ریزی 4 سال آینده خودش رو هم پیگیری کنه. اما از رقابت های هندبال زیر 16 سال دختران آسیا هم خدمتتون عرض کنم. رقابت های گیمسا در آلماتی قزاقستان در حال برگزاری است و تیم کشورمون امروز موفق شد 44-16 در یک بازی تقریبا یک طرفه قرقیزستان رو شکست بده. بازی بعدی که ما انجام خواهیم داد روز یک شنبه یعنی فردا پس فردا مقابل برنده تیم میزبان یعنی قزاقستان و تیم چین خواهد بود. دو تیم برتر این دور از رقابت‌ها میتونن مجوز حضور در رقابت‌های جهانی رو کسب کنن.
پس بچه‌های ما الان رفتن نیمه نهایی.
بله بله. اما از مرحله نیمه نهایی کنفرانس های شرق و غرب بسکتبال ام بی ای یا در اصطلاح همون مناطق غرب و شرق بسکتبال ام بی ای خدمت رو عرض کنم که بامداد فردا شنبه دو تا بازی برگزار میشه. در ساعت 2:30 بامداد فردا کلیولند کاوالیرز و دیترویت پیستونز در حالی با هم دیگه روبرو میشن در مرحله نیمه نهایی منطقه شرق که فعلا از 5 مسابقه قبلی که این دو تیم رو برگزار کردن تیم کلیولند 3-2 برتری داره و اگر موفق بشه بامداد فردا پیروزی به کلیولند مجوز حضور در دیدار پایانی منطقه شرق رو پیدا خواهد کرد. اما 5 صبح فردا مینسوتا تیمبروز و سن آنتونیو اسپرز با هم دیگه مساف خواهند داشت که از 5 مسابقه قبلی که دو تیم در مرحله نیمه نهایی کنفرانس قبل اولم انجام دادن فعلا برتری با نتیجه 3-2 از آن سن آنتونیو اسپرز هست و بنابراین سن آنتونیو اگر بتونه فردا در زمین مینسوتا کار رو تموم کنه و ببره دیگه به مرحله پایانی منطقه قبل راه پیدا خواهد کرد.
بله.
خبری از رقابت‌های هندبال گفتیم اما هندبال دیگه برتر بانوان رو هم خدمتتون عرض کنم که دیگه برگزاری مسابقات هفته پایانی مستقیم تکلیف شد و تیم هندبال بانوان اصفهان موفق شد با شکست استقلال تهران. البته مسابقات می‌دونید که متمرکز بود در شهر اصفهان برگزار می‌شد و در واقع به قهرمانی دور از رقابت‌ها دست پیدا کنه. 25-19 بود اصفهان موفق شد استقلال رو ببرن. البته خب در پایان رقابت هم سپاهان هم سنگیاهن بافت به تیم بودن که همه امتیاز شدن 26 امتیاز شدن. اون چیزی که باعث شد که تیم هندبال بانوان سپاهان قهرمان بشه عملکرد بهتر سپاهان در مسابقه روگردو بود مقابل تیم سنگیاهن بافت که تیم اسپانی رو در رتبه اول این دور از رقابت ها قرار داد. یه خبرم از بوکس خدمتتون عرض کنم که رقابت بوکس قهرمانی نوجوانان آسیا این دوست در تاشکند ازبکستان در حالی برگزاری ساخت خدا و خدا رو شکر که متین چمیپا نماینده ما در نوجوانان موفق شد نشان طلای ارزشمند رو به دست بیاره. این نشان طلا از چه جنبه های اهمیت هست؟ برای اینکه یکی از حریفان قدرتمندی که متین چمیپا از پیش رو برداشت حریف قزاق بود. علاقمندان میدونن که قزاقستان و ازبکستان جزو قدرت های نه تنها قاره آسیا در ردای سنی مختلف بلکه دنیا هستند و بنابراین با شایستگی متین چمیپا موفق شد در 57 کیلوگرم ما رو صاحب نشان ارزشمند طلا کنه. در دیدار پایینی البته اردنی رو شکست داد اما در پای فینال حریف قزاقستان رو از مقابل برداشت. دو تا مسابقه قبلیش هم که مقابل حریفان تاجیکستانی و قرقیزستانی بود که متین چمیپا برد. البته مسابقه همچنان ادامه داره، ما شانسی کسب مدال طلا باز هم داریم. و یه خبر نهایی هم عرض کنم از تصمیم جدید اتحادیه جهانی کشتی UWW در مورد اینکه تمام تحریم های مرتبط با حضور کشتیگیران روس و بلاروس در رقابت‌های بین‌المللی رو اتحادیه جهانی لغو کرد که این خبر خوبی برای کشتی دنیاست، با توجه به اینکه به هر حال روس‌ها جزء کشورهای صاحب کیفیت کشتی محسوب میشن، از این بعد میتونن با قدرت بیشتری در مسابقات حتی در رده بزرگسالان شرکت کنن و این رفع محدودیت به این مفهوم هست که هم میتونن زیر پرچم کشور خودشون دو تا کشور در مسابقات آینده به ویژه رقابت جهانی حضور پیدا کنن، هم در صورت کسب عنوان قهرمانی سکوی قهرمانی که سروشه میگیره در واقع هم میتونه سرود کشورشون نواخته بشه و هم میتونن با اسم کشورشون روی دوبندهشون حک کنن. در واقع محرومیتی که تو این چند سال روسیه باش دست و پنجه نرم میکرد در کشتی دیگه از بین رفته، که این خبر خوبی برای دنیای کشتی است که بتونه در واقع کیفیت بیشتری رقابت جهانی داشته باشه. خیلی ممنون و متشکرم از شما و دوستان عزیز شنونده، اگر نکته سوالی هست خدمتتون خواهم.
سپاسگزارم از شما آقای شهرام نوروزی به خاطر اخباری که دادید درباره دنیای ورزش منهای فوتبال. متشکرم، ممنونم، ان شاء الله باز هم فرصتی بشه که در خدمت شما باشیم.
بنده هم تشکر می‌کنم از شما که یک هفته زحمت کشیدید.
سلامت باشید.
دوستان عزیز شنونده که کنار ما بودن. ممنونم.
بزرگواری.
ارتباطهای بعدی خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
بعضی اسم‌ها دیگه فقط یک اسم نیستن. شنیدنشون یادآور یه داغه، یه خاطره، یه بغض مانده در گلو. رضا بهرامی، بوکسور نامی اهل کرمانشاه، در حملات ناجوانمردانه رژیم قاسب صهیونیستی به فیض رفیع شهادت نائل آمد. ورزشکاری که با دستان قدرتمندش در رینگ اسطوره تلاش و پشتکار بود و حالا نبودنش همان بغضی است که دست از گریبان ورزش ایران بر نمی‌دارد و حالا برای خانواده‌ای که با جای خالی رضا زندگی می‌کنند فقط میشه گفت متأسفیم و هرگز فراموش نخواهیم کرد. جنایات و رفتارهای ضد انسانی رژیم صهیونیستی باید محکوم بشه و نباید اجازه بدیم خون ورزشکاران پرتلاش و شریف در همهمه خشونت و سیاست فراموش بشه.
دوستان بزرگوار، ممنون و سپاسگزارم از این که در کنار ما هستید و با ما ماندید. از ساعت 16 تا همین الان که ساعت 17 و 38 دقیقه است با ویژه برنامه ایران قهرمان که از رادیو ورزش تقدیم شما میشه. 30306 سامانی پیمی کوتاه برنامه و اینکه ما از شما خواستیم بهمون بگید زمانی که یک فوتبالیست پیراهن تیم ملی رو برتن میکنه چه احساس مسئولیتی رو در قبال ملت و میهنش داره. آقای اسماعیل صالحی از روستای کرف بجنورد گفتن باید با غیرت و با عرق به لباس ملی بازی کنه. بازیگران فوتبال ما باید شیر باشند و با بازیشون آمریکا رو به لرزه بندازند. امیرآقا از سبزوار. آقای محمد حسین کارگر از بندر شرفخانه گفتند لباس تیم ملی همانند لباس رزم بر تن رزمندگان کشوره. آقای رحمان تقی‌پور از کنار تخته فارس گفتند که باید با قدرت در میدان فوتبال برای ملت ایران بجنگد. قناعتگر از رشت باید برای اقتدار ایران و ایرانی بجنگد. علی حیدر حسنی از لردگان چهارمحال و بختیاری گفتن کسی که لباس ملی می پوشه نماینده ایرانیانه و واجب تمام تلاشش رو انجام بده. دوست عزیزمون گفتن که باید با عرق به پرچم جنگید و باید نام ایران رو بلند آوازه کرد، خودشون رو معرفی نکرد. آقای خانم سلطانی از شاهدیه یز گفتن وقتی این پیراهن رو بر تن می‌کنند، یعنی علاوه بر فوتبال ایرانی، محبت و رعبت ایران همراه با جذبه و قدرت این کشور رو هم باید یک جا نشون بدن به دنیا، یعنی هم دافعه هم جازه. آقای شیخی از تهران نوشتن که فوتبالیست ایران بودن افتخاریه که نصیب این بچه ها شده، پس باید هم سرعتی باشند، هم قدرتی، هم تکنیکی، هم اخلاقی، هم دارای رفتار اسلامی. تشکر ویژه از همه شما دوستان بزرگواری که علاوه بر این که در کنار ما هستید برنامه رو میشنوید، پیامک هم ارسال میکنید، به سوال برنامه هم پاسخ میدید و البته از ساعت 20 هم در میادین شهر حاضر هستید. بریم سراغ حمید خواجه خباز همکار گزارشگرمون و بخش دیگری از گزارش ایشون رو بشنویم.
در بین مردم حاضر در تجمعات شبانه تهران اومدیم خدمت سرکار خانومی که قصد داریم در این لحظه باهاش صحبت بکنیم. عرض ادب، احترام و سلام، سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید.
سلام، خسته نباشیم، خیلی ممنون.
ممکنه بپرسم شغلتون چیه؟
شغل من دانش آموز سال آخر رشته حسابداری هستم.
معمولا میگن دانشجو.
نه، من دانش آموزم سال آخره.
بله، خب
سال آخر مدرسه‌ام هستش که وظیفه‌ام بود که تو این تجمعات شرکت بکنم، به امر رهبرم اطاعت کنم و بگم که به روی چشمم و تو این تجمعات شرکت کنم. در صورتی که وقتی که رهبرمون شهید شدن کسی نبود به ما بگه توی خیابون‌ها حضور پیدا بکنید و اینا، ما مردممون خودشون میدوندار و خودشون کاملاً
خودجوش
بله خودجوش به خیابون‌ها اومدن و خیابون‌ها رو شلوغ و پرشور نشون دادن.
خب آدم‌های مختلفی رو دیدیم در این تجمعات، چه خاطره‌ای دارید از این شب‌هایی که حاضر بودید؟
بله، آدم‌های مختلف، آدم‌هایی که از تیپ و قیافه‌ای که اصلا می‌بینید و فکر می‌کنید که اصلا عمرن ایشون مطیع رهبر بخواد باشه یا هر چیز تو این تجمعات شرکت بکنه، اما وقتی این شبا میایم بیرون می‌بینیم که نه، از روی ظاهر نمیشه دیگران رو قضاوت کرد. شاید ظاهر خیلی خوبی نداشته باشن ولی دلشون با این دین، دلشون با اسلام، دلشون با این رهبرمون هستش و هر شب می‌بینیم که تجدید بیعت میکنن با رهبرمون و من برای من خیلی جالب و خیلی جذابه.
گفتی دانش آموز هستید، یک دانش آموز چه وظیفه‌ای داره در قبال جامعهش، در قبال وضعیتی که بهش میگن تجاوز دشمن؟
درس خوندن، همونطور که رهبرمون گفتن تو هر شرایطی ما باید درسمونو بخونیم و پیشرفت کنیم برای اینکه این کشور رو به پیشرفت ببریم. به نظر من کسی که الان سال کنکورشه یا سال آخر راهنماییشه و سخت‌ترین سالا رو داره میگذرونه، اما بعد از این سختی درس خوندن سخت، قطعا پیروزی ما باعث اون شادی دل ما هم خواهد شد.
بله، این پرچم سرنگی که رو دست مردمه نشون دهنده چه چیزیه؟
نشون دهنده خیلی چیزاست، نشون دهنده اقتدار ایران، نشون دهنده خون شهیدامون، دیگه اتحاد مردممون که به این پرچم اصلا انگار نمیشه توصیفش کرد، توصیف نشدنیه واقعا، ولی وقتی به این پرچم نگاه میکنم انگار که دارم اتحاد مردم و اقتداره رو میبینم و پیروزی. واقعا اون نقش اللهی که وسط پرچممونه یه نقش زیباییه، نمیشه واقعا توصیفش کرد.
وقتی میبینیم مردم این پرچم رو اینطور دست میگیرن، به دوش میکشن، چه حس و حالی پیدا میکنی؟ به هر حال ما خیلی وقتا پرچم رو میبینیم که یه عده دست میگیرن، ولی این دفعه انگار متفاوته.
بله، انگار عشق و علاقهشون رو دارن به میهنشون نشون میدن، یعنی این که هیچ کس حق تجاوز به این کشور و این پرچم رو نداره و نخواهد داشت.
تشکر میکنم از شما و سپاسگزارم.
آواز خوانی در شبم سرچشمه خورشید تو، یاران دیاران عشق تو، سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه‌گاه آخرین، ای کهنه سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در نگانم خوبتر، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهر من، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من، ای در نگانم خوبتر، ای پرچمت
دوستان عزیز. ساعت 17:46 دقیقه است و خیلی از عزیزانی که الان همراه ما هستن، خیلی از ملت بزرگوار ما عاشق فوتبال هستن و دوست دارن که درباره تیم ملیمون، از آخرین وضعیت تیم ملیمون بدونن که الان در چه حالی هستن، مقدار تمریناتشون کجا هستن و هر خبری که در رابطه با تیم ملی باشه. به همین سبب هم ما به شما احترام میذاریم، ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای علوی، مدیر روابط عمومی و همینطور سخنگوی فدراسیون فوتبال. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای علوی و عصرتون بخیر باشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار فرجی، همکاران محترمتون جناب فرزی و شنوندگان عزیز شبکه محترم رادیوی ورزش.
خیلی متشکرم از شما. معذرت میخوام آقای علوی، عذرخواهی میکنم، صدای شما رو ما به سختی دریافت میکنیم، اگر امکان داره بلندتر صحبت کنید.
الان صدای من بهتره؟
یه مقدار بود بلندتر صحبت کنید، ممنون میشم.
من تقریبا جدا فریاد میزنم خدمتتون عرض کنم.
ممنون.
پریشب هم من بزرگوار همکارای شما رو دیدم در میدان انقلاب، تشریف آورده بودن در کنار مردم و تیم ملی در میدان انقلاب و شب خاطر انگیزی شد. جای همه عزیزانی که تشریف نداشتن خالی باشه انشاءالله و امیدوار هستیم که تیم ملی دیگه در فاصله 27 روز تا آغاز جام جهانی اتفاقات خیلی خوبی رو برای کشور عزیزمون، مردم عزیز و هواداران فوتبال، همونطور که اشاره فرمودید که همین الان از طریق رادیو ورزش شنونده برنامه خوب شما هستن، برهم بزنید.
خیلی متشکرم. همونطور که شما هم فرمودید، رادیو ورزش جشن پیراهن تیم ملی و بدرقه مردمی رو تحت پوشش قرار داد، اما میخوایم از زبان شما هم بشنویم، از عرق مردم، از علاقه مردم، استقبال مردم از این جشن بگید.
بله، به اعتذارتون برسونم که واقعیتش اینه که آن چیزی که ما دیدیم در این مراسم و فرایندی که واقعا طی شد در حضور تیم ملی در میدان و همچنین بدرقه کاروان تیم ملی، خب واقعا لحظات خاطر انگیزی بود و خب من فکر کنم خودم سه جام جهانی مسئولیت مشابه رو در فدراسیون داشتم و بدرقه های متفاوتی رو دیده بودم، اما این مراسم که عجیب بود با حضور مردم، همراهی مردم و در واقع اتفاقات خوبی که این حضور رقم زد، فکر کنم برای همه خاطره ساز شد و خدمت نرس کنم که فکر میکنم که به طور حد یک انرژی مضاعفی رو به بازیکنان داد. دیروز هم آقای قلعه‌ای رو در جلسه دیدم و خدمتتون عرض کنم که صحبت مفصلی داشتیم با ایشون درباره وضعیتی که داشتن. خوشبختانه ایشون هم دیگه به جنبندی نهایی درباره کادر بازیکنانی که مد نظرشون هست در واقع برای اعزام دارن نزدیک میشن. دیروز جلسه داشتن با همکارانشون آقای قلعه‌نویی در مرکز ملی فوتبال ساختمان پیک و خب جمع‌بندی نهایی داره صورت می‌گیره. انشالله ساعت 8 صبح دوشنبه تیم ملی راهی ترکیه خواهد شد با یک پرواز اختصاصی و اونجا مهیای یک اردوی تقریبا بلند مدت بشه و از همونجا هم انشالله تیم ملی عازم رقابت‌های جام جهانی خواهد شد. خیلی تمرینات پرفشار و میتونم بگم که فقط بحث‌هایی رو بازیکنان پشت سر گذاشتن در این ایام و همین روند قطعا ادامه خواهد داشت تا سوت نخستین بازی تیم ملی. امیدوار هستیم که با تدابیری که خواهد بفند داره تدارک میدونه و برنامه زیادی که صورت بیاسه انشالله لبخند رضایت در پایان جام جهانی 2026 بر لب مردم عزیزمون و این هواداران واقعی و خوشحال تیم ملی بشه
انشالله. آقای علوی، فوتبال به ترامپ سیلی زد، این جمله‌ای بود که شما گفتید، دربارش توضیح میدید؟
کدوم موضوع؟
گفته بودید که آمریکا قصد داشته، یعنی ترامپ ملعون قصد داشته که یک جنگ شناختی رو استارت بزنه.
همینطور هست. به نظر من ایشون یک کاگنیتیو وار رو را انداخته، جنگ شناختی رو درباره همه موضوعات. حالا یه پژوهش هم توی زمینه فدراسیون داره انجام میده در حوزه دعوای بحث پژوهشیش که این فرد اساساً به عنوان یک شومن رسانه‌ای کاراشو انجام میده، برنامه ریزی میکنه و در موضوعات مختلف. همین الان که کشور چین رفته 2019 یک فعالیت رسانه‌ای علیه همین کشور انجام داده بود در حوزه بحث کرونا که بعد مشخص شد که خبرگزاری رویتر شد گیر کرد. الان هم توی ابتدای سال جاری اشاره کرده بود که مثلا تیم ملی ایران بهتره که نیاد به کشور کانادا چون اینجا امنیت نیست. خب اگه امنیت نیست اصلا شما اشتباه میکنید، شما بیجا میکنید جام جهانی برگزار میکنید. جام جهانی واسه جایی که امنه، جام جهانی برای جاییه که شرایط در واقع مثبتی داره از لحاظ مباحث امنیتی و ساختاری و اجتماعی و فرهنگی. مگه میشه یه رئیس جمهور کشور میزبان بیاد بگه که شما نیاد چون اونجا شرایط امنیتی نداره؟ این اولین نقضیه که خودش صورت داده. بعد میاد چند ساعت بعد اشاره میکنه که در واقع مثلا نه بیایید، حالا بیایید مثلا ما میزبان هستیم.
بله.
این نه تنها نشون دهنده ذهن پریشان این فرد، نه تنها نشون دهنده برآیندهای مختل
روان ایشونه،
بلکه نشون دهنده این هستش که اساسا جام جهانی رو ایشون نفهمیده. جام جهانی محل صلح، محل دوستی، محل آرامش، محل لذت بردن از فوتبال.
بله.
این جز فرام فوتباله که شعار فوتبال.
خیلی ممنونم از شما آقای علوی، مدیر محترم روابط عمومی و سخنگوی فدراسیون فوتبال، سپاسگزارم. انشالله بچه های ما غیرتمندانه آگاهانه با تکنیک و تاکنیک فنی و با هدایت سرمربی برای کشورشون بجنگن. اگر نکته باقی مونده، اگر حرفی هست بفرمایید، در غیر صورت با شما خداحافظی کنیم.
من خیلی متشکرم از برنامه خودتون، از شبکه محترم رادیوی ورزش، از همکارهای محترمتون که واقعا الان حدود 3 دهه هستش که یار و یاور فوتبال ملی هستن. امیدوار هستم که رادیو ورزش عزیز در کنار سایر رسانه‌ها در انشالله موعد آتی و زمانهایی که در پیش هست همچنان راوی خبر خوب برای فوتبال ملی باشه.
ما هم از شما سپاسگزاریم، امیدواریم که آوازه موفقیت و درخشش شما و تیم ملی رو بشنویم. سپاسگزارم، خدا نگهدارتون.
سلامت باشید.
خیلی متشکرم. خیلی زود سلام کنم به همکارم آقای علی فولادی راد که قرار هست در این بخش کشور نیوزلند، البته تیم ملی نیوزلند رو که حاضر هستن در جام جهانی، به ما معرفی کنند.
با عرض سلام و ادب خدمت شما همکار گرامی و تمامی شنوندگان عزیز برنامه ایران قهرمان، امروز هم در خدمت شما هستم با معرفی یکی از تیم‌های دیگه که در جام جهانی 2026 قراره بازی کنه و این بار نوبت به تیمی رسیده که حریف ملی پوشان کشورمون در جام جهانی پیش رو خواهد بود، تیم ملی نیوزیلند. تیم ملی نیوزیلند در گروه 7 در کنار تیم‌های ملی ایران، مصر و بلژیک قرار گرفته. اونا روز 26 خرداد در اولین بازی خودشون در این جام به مساف شیران پارسی میرن، سپس روز اول تیر با مصر دیدار خواهند کرد و در آخرین بازی دور مقدماتی روز 6 تیر با بلژیک دیدار می کنند.
نماینده قاره اقیانوسیه موفق شد با کسب عنوان اولی در این قاره مجوز حضور در جام جهانی رو بگیره. اون در حضور تیم‌های چون تیم ملی فیجی، جزایر سلیمان، تاهیتی، کالدونیای جدید تونست به مرحله نهایی جام جهانی 2026 راه پیدا کنه. این تیم با 19 گل زده و تنها یک گل خورده با کسب رکوردی جالب تونست به جام 23 قدم بذاره. سرمربیگری تیم ملی نیوزیلند بر عهده دارن بیزلی 53 ساله است. او از سال 2023 هدایت این تیم رو بر عهده داره و سالهای سال به عنوان دستیار در تیم ملی نیوزیلند فعالیت کرده. همچنین در سابقه مربیگریش مربیگری تیم‌های زیر 21 سال و زیر 23 سال تیم ملی نیوزیلند هم دیده میشه، ولی حالا قرار به عنوان سرمربی تیم ملی کشورش در جام جهانی حضور پیدا کنه و باید ببینیم که در این تجربه بزرگ چه کار خواهد کرد. نماینده قاره اقیانوسیه تا به حال پیش از این دو بار در جام‌های جهانی حضور داشته. اولین حضورش به سال 1982 و جام جهانی اسپانیا برمیگرده که نتونست از گروهش به دور بعد صعود کنه، و در دومین حضورش سال 2010 و جام جهانی آفریقای جنوبی بود که شانس خودش رو در جام‌های جهانی سنجید، ولی متاسفانه باز هم نتونست از دور مقدماتی صعود کنه و به مرحله بعدی بره. بدون تردید ستاره تیم ملی نیوزیلند در جام جهانی پیش رو کریس وود 34 ساله است. بازیکن باشگاه ناتینگهام فارست در فوتبال انگلستان خیلی خوب، چهره خیلی خوبی از خودش نشون داده. 88 بازی ملی در کارنامه‌اش داره و سابقه طولانی مدتی هم در لیگ برتر جزیره داره. در باشگاهی مثل نیوکاسل و لیدز یونایتد هم حتی بازی کرده و بدون شک با این تجربه بالا میتونه کمک زیادی برای تیم ملی نیوزیلند باشه. در کنار اون ستارگانی چون پاینی با 49 بازی ملی، میشل باکس آل، الیجا جاست که عضو باشگاه مادرول اسکاتلند هست، کاستا بارباروس و تامی اسمیت میخوان نمایندگان موفقی برای فوتبال نیوزیلند در جام 23 باشن. در پایانم باید به این نکته اشاره کنم، برای فوتبال دوستان خودمون شاید جذاب باشه که تا به حال تیم‌های ایران و نیوزیلند دو بار به مساف هم رفتن که تیم ملی کشورمون موفق شده در یک بازی پیروز بشه و در بازی دوم تم به تساوی بده. در هر حال باید به انتظار بشینیم و ببینیم روز 26 خرداد شیران پارسی در برابر تیم ملی نیوزیلند چیکار خواهند کرد و ما امیدواریم که بتونیم 3 امتیاز مهم رو از این بازی بگیریم تا بتونیم با امید بیشتری به آینده خودمون در جام جهانی نگاه کنیم. بسیار سپاسگزارم که این وقت رو در اختیار من قرار دادی. روز خوبی داشته باشید.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از همکارم آقای پولادی راد و همینطور شما شنوندگان بزرگوار. درباره پیراهن تیم ملی صحبت کردیم که هویت، امید، اعتبار، افتخار و عشق، و انشالله که بچه های ما مثل همیشه غیرتمندانه در زمین فوتبال خواهند جنگید. خوش به حال همه شمایی که دارید برای ایران قهرمان توپ میزنید و خوش به حال شمایی که هوادار تیم ملی ایران قهرمانین در هر شرایطی. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.